مدرسی و اتفاقا چون علاقه مندم بودم و از دوران دبیرستان هم تو این حوزه مشغول کار بودم، مهندسی کامپیوتر نرم افزار رو قبول شدم. با اینکه رشتم اصلا دیپلمم تجربی نبود، ولی جز اون دروس رو انتخاب کردم. من مهندسی کامپیوتر نرم افزار در خونمون قبول شدم، ولی مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین هم در مقطع کارشناسی قبول شدم. و بین این دوتا باز همه توصیه میکنن اما از کامپیوتر
در خونه هست، کامپیوتر هست. بله آره.
بعد خب اون موقع هم مهندسی کامپیوتر نرم افزار بورس‌ترین رشته اون سالها بود. 30 سال پیش،
سال میشه 74
دیپلم گرفتم.
74 میشه 75 احتمالاً دیگه ورودی 75 میشدید. خب
اتمن چون شناستان برای چند ماهی جا به جا گرفتن زودتر شروع کردن، ولی همونطور که فرمودید آره بین این دوتا انتخاب خودم باز مدیریت صنعتی رو انتخاب کردم.
واکنش پدر چی بود؟ من منتظرم اونجا ببینم چیکار، چه برخوردی میکنه، چه واکنشی نشون میده.
خب ایشون
راحت کنار اومدن به این قضیه؟
آره کنار اومدن. ایشون یکی از چیزهایی که به ما آموختن این که راه خودمون رو خودمون انتخاب کنیم و با علاقه مندی این راه همون انتخاب کنیم.
سلیقه خودشون رو گفتن، ولی باز تنشتیه شما خودتون.
آره یعنی باز که این تصمیم من بود رو ایشون احترام گذاشتن و پذیرفتن. خب از طرفی هم ایشون همیشه از این که من کنار ایشون و ادامه دهنده راهشون میشم بعدشون نمیومد.
آره دیگه فرزند ارشد دوست داشتن بله.
ولی بالاخره یه علاقه ای هم به اون حوزه پزشکی داشتن که خب ما نتونستیم آرزوی پدر رو برآورده بکنیم.
خب خواهر و برادرها همین کار و همین حوزه رو ادامه دادن یا اونها مسیر خودشون رو رفتن؟
خیر اینها هم بخششون همین مسیر رو ادامه دادن. غیر از خواهرم من برادر دومم هم همکار من توی این مجموعه بودن و هستن و یکی از شرکت‌های گروه رو مدیریتش رو بر عهده دارن. برادر دومم که فرزند سوم میشد ایشون هم اون سالهایی که در قید حیات بودن همکار ما بودند و یکی از مدیران زیر مجموعه های شرکت ها بودند، ولی خب در سال 1188 عمرشون رو دادن به شما و ایشون از دنیا رفتن. برای در 26 سالگی ایشون رو از دست دادیم و خواهرم ولی تقریبا میشه گفتش که حالا توصیه پدر رو یه مقداری جامعه عمل پوش میدن و ایشون بله ایشون رفتن تو حوزه ژنتیک و زیست شناسی و ادامه تحصیلشون در این مسیر رو دیگه حالا پزشک نشدن ولی خب دکتر ژنتیک گرفتن ولی بله مسیر تحصیلشون
حوزه پژوهش رو انتخاب کردن. خب آیه دکتر خلیلی عزیز، حالا تا حدودی با فضای خانوادگی، فضای دوران کودکی و نوجوانی شما به ویژه و بعد ابتدای جوانی آشنا شدیم. یه سوالم این وسط بپرسم و بعد یه فاصله بگیریم. پی کننده از اون برای اشاره میکنم به من حقم دارن. یه سوال دیگه بپرسم، اونم این که با توجه به این که از همون ابتدا وارد همون حوزه کار شدید، در کنار پدر بودید، اون فضا رو تجربه کردید، نوجوانی کودکی شما تو چه حال و هوایی گذشت؟ فرصت برای پرداختن به بخش‌های دیگه زندگی، نمیدونم هنر، تفریح، سرگرمی اینها بود، یا پدر دیگه شما رو آورده بودن تو اون خطا میگفتن با من بیا؟ همچنان
خیلی حالا انتخاب نمیخوام بگم تحمیلی و یک تصمیم پدر بوده باشه، نه این یک تصمیم خودآگاهانه از سوی خودم بوده و خیلی لذت بردم از این مسیری که طی کردم. شاید به زعم امروزی ها خیلی جوانی نکرده باشم، خیلی اون تفریحات دوران جوانی و اون شور و هیجان ها رو طی نکرده باشم، ولی خب خوشحالم که در این مسیر تجربیاتی اندوختم که شاید کمتر همسن و سالهای خودم در اون مقطع تجربه میکردن. و اگر بخواین حالا بیشتر راجبش صحبت بکنیم، این فاصله رو بگیریم بعد بیشتر
راجبش صحبت کنیم. که خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزم همراه ما باشید. 17:34 رادیو اقتصاد، برنامه مهمان نواز.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاک کی و خدایی؟
من عشق را به نام تو آغاز کردم.
نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی.
هنگامه روزداری است و راز و نیاز، ما میهمان،
ما میهمانیم و او مهمان نواز.
بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی.
ویژه برنامه افطار رادیو اقتصاد.
بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی. نه به جمعی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. آقای دکتر خلیلی، گفتید که من خیلی شاید به زعم امروزی ها جوانی نکردم و گفتید که به جاش تجربه به دست آوردم. توی خلوت خودتون، اون جای خالی هایی که باید توی دوره کودکی پر میشد، نوجوانی پر میشد، ابتدای جوانی پر میشد، امروز خلأش رو احساس میکنید یا نه؟ یا هر از چنگاهی باز میگردید به روزگار وصل خیش، تجربه روزهایی که نداشتید ولی دلتون میخواسته رو امروز داشته باشید یا نه؟ حتی الان سنی ندارید، خیلی سن بالایی نیست، ولی خب برحال یه دوره های میگذره دیگه، چه بخوایم چه نخواهیم.
جان درخشنده، عرض به خدمت شما این بخوام توضیح بدم که همه ما همیشه از اون چیزی که نداشتیم و نداشته هامون بالاخره یه زمانهایی حسرتش رو ممکنه بخوریم، غبطش رو بخوریم.
درسته.
ولی مهم اینه که اینها رو در اون کفه ترازو اگر قرار میدیم ببینیم خوب. که چی رو از دست دادیم، چی رو به دست آوردیم.
آره، اینه محفظ.
خب آره، ممکنه زمانهایی مثلا اون تفریحات و اون خوشگذرونی ها، سفرهای فلان، خیلی چیزها رو من کنار گذاشته باشم برای کسب تجربه و کار کردن. حالا راجع به کار کردنم هم تو اون ایام میگم که
بله.
چه مسیر کاری رو طی کردم، ولی خب به جاش چی به دست آوردم. ولی الان این اندوخته ای که دارم رو بهش نگاه میکنم ببینم که خب چرا
کفه سنگین تر.
بله بله. خب ممکنه بالعکسش هم باشه، عزیزی باشه که خیلی از دوران جوانیش لذت‌های کافی رو برده باشه، ورزش و تفریح و هنر و خیلی چیزها رو به دست آورده باشه، ولی به جاش مثلا در اون حوزه یادگیری یا در حوزه اون اقتصاد خودش، اقتصاد شخصی خودش نتونسته باشه اون دستاوردهای کافی رو بله جمع کرده باشه. خب اون هم ممکنه غبطه بخوره از اینکه اون فرصت‌ها رو از دست داده. این راهی است که هر کسی خودش انتخاب میکنه و مسیری است که میسازه، آیندهش رو میسازه.
یعنی من میخوام ببینم که آیا زندگی شما ابعادی غیر از حوزه کار هم داشته تو اون سالها، یا ایزوله اومدید جلو؟ یعنی کاملا توی فضای تعریف شده ای که ورودیش مشخصه، حالا به قول خودتون تاکیدم کردید که پدر اجبار و اصراری نداشت که لزوما حالا همه اوقات اینطوری باشه، این علاقه و در واقع عرق شخصی خودتون بود که به این سمت گرایش پیدا کردید، چگونه میگذشت؟ یعنی صرفا فقط حوزه کار بود چون درسو که داشتید حالا؟
بله.
یا مثلا جنبه‌های دیگه چی؟
باز میگم که چون این مسیر سال 1174 خاطره رو عرض بکنم خدمتتون، مجموعه ما اولین شرکت ایرانی بود که در حوزه ریختگری و ماشینکاری ایران گواهینامه نظام مدیریت کیفیت اصطلاحاً ایزو 9000 رو دریافت کرد.
اون سالها.
و اینقدر این جایزه ارج و قرب بالایی داشت،
کلی هم روش معمولا اون سالا من یادم خیلی مانو میدادن اگه مجموعه میتونست چنین گواهینامه رو بگیره.
این گواهینامه ما چون اولین هم بودیم در ایران، از ما گرفتنش، گفتن باید در یک مراسمی اعطا بشود و خب توسط رئیس جمهور وقت
درسته
اعطا صورت گرفت. جناب آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت ریاست جمهوری داشتن. اون زمان انقدر من به حوزه مدیریت کیفیت و سیستم‌ها و روش‌ها علاقه‌مند شدم و خب پیشنهادات کاری دیگه‌ای غیر از مجموعه خودمونم به من می‌رسید و شاید برای شما جالب باشه که در دوران تحصیل کارشناسی
خب
از سن 18 سالگی تا 21 دو سالگی من مشاور ایزو 9000 و استقرار و پیاده سازی نظام های مدیریت کیفیت برای 18 تا شرکت بودم.
ماشاءالله.
در شهرهای مختلف ایران، در اصفهان، در مشهد، در تهران، در عراق، در قم. و خب این بر اساس علاقه خودم بود، جدا از مسئولیتی که من در سازمان خودمون و مجموعه پدری خودم داشتم، جدا از ده زمانی که برای تحصیل سپری می‌کردم و ایامی رو که درس بخوندم، داشتم کار مشاوره نظام مدیریت کیفیت رو هم با یه تیمی انجام میدادم.
این گواهی ها از کجا گرفته میشد؟ من یادمه که مثلا اول از همه که یه هزینه هم باید اون مجموعه ها میدادن برای دریافت گواهی.
بله.
درسته؟
اون زمان
یه سری استاندارد هم باید رعایت میکرد.
بله. اون زمان در داخل ایران اون مؤسسات گواهی دهنده وجود نداشت.
بله.
ما از اروپا، از یک مجموعه از هلند، از دی ان وی هلند این گواهی نامه رو دریافت کردیم و حتی از جانب اونها هم من مورد دعوت به همکاری شدم و گفتن عجب. بیایید هلند این آموزش ها رو ببینید که به عنوان سرممیز برای ممیزی شرکت هایی که میخوان گواهی نامه دریافت بکنن، دیگه ما نخواهیم نیرو از هلند اعزام کنیم به ایران.
شما مسئولیت همکاری یا مثلا رابطه بین مجموعه و مجموعه داخلی رو پیدا کنید. درسته؟
نه، به عنوان ممیز. باید رفتم ممیزی می‌کردم که این شرکت
حالا دیگه بشه در واقع رابطه نتایج رو اعلام بکنیم به اون شرکت هلندی. درسته؟
بره. از جانب اونها.
درسته.
که این فرصت آموزش هم برقرار شد. خب یه چالش داشتم من اون مقطع، خب به عنوان دانشجو بودم، مسئله سربازی بود، همه سربازی رو هم نگذرونده بودم و گواهینامه پایان خدمت رو هم نداشتم، برای خروج از کشور هم این چالش رو داشتم. خلاصه یک پروسه بسیار سختی رو باید طی می‌کردم تا اجازه خروج از کشور رو بگیرم برای این دوره آموزشی که می‌خواستم برم در هلند ببینم. خلاصه سراغ دانشگاه رفتم، رئیس دانشگاه رو دیدم، گفتم که اگر اجازه بدید من این دوره آموزشی رو طی بکنم، میام برای دانشگاه این استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو 9000 رو به رایگان انجام میدم. خلاصه این مسیر رو هم طی کردیم. اینها خب فرصت‌های یادگیری بود که به نظر من بسیار بسیار برای من گرانبها بود و الان هم اگر به اون دوره برگردم شاید با همون قوت، با همون شدت بخوام کار بکنم. قطعا به جرئت به شما میگم که کمترین ساعت کاری من در روز 16 ساعت تا 18 ساعت بود.
خیلی علاقه من بودید پس به این حوزه. یعنی دیگه شما اصلا انگار ساخته شده بودید برای همچین فضایی، باشم ارتباط لازم رو گرفته بودین، زمینش هم که توی شغل پدر فراهم بوده دیگه، همه چی جور بوده دیگه. این که حالا به هر حال ترجیحتون این بخشا بوده بی دلیل هم نبوده، به هر حال این علاقه شخصی و شاید حتی شخصیت خود شما هم به سمتی برای مدیریت توی چنین فضایی ساخته شده بوده. این خیلی مهمه. یعنی بعضی از آدم‌ها ذاتاً حالا مدیر هستن، من نمی‌دونم حالا در مورد شما هم همین نگاه رو اطرافیان دارن که قطعاً اگر نبود که سالها مسئولیت
خب
مدیریت نداشتید.
بحث مدیریت و رهبری کردن در سازمان همونجور که خیلی از مطالعات نشون میده بخشیش ذاتی است و بخشیش قابل اکتساب هست و با آموزش اتفاق میفته. من که علاقمند و با هدفمندی این دوره آموزشی ها رو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکتری سپری کردم که واقعا چیز یاد بگیرم. هنوز درست. که هنوز از فرصت های یادگیری نهایت استفاده رو میکنم، هر دوره‌ای باشه، سمیناری باشه، جایی باشه که چیزی برای یاد گرفتن داشته باشم با ولع سراغش میرم. ولی خب خدا رو شکر حالا شاید اون قسمت مدیریت ذاتی هم کمک کرده باشه و این مسیر رو راحت تر طی کرده باشه.
که اینطور دوران دانشگاه رو شما اشاره کردید به این که انتخابتون شاید حالا انتخاب خانواده لزوما نبود، تصمیم گرفتید در رشته که فکر میکردید میتونه مسیر بهتری رو پیش روتون بگذاره بگذرونید، کارشناسی رو شروع کردید. من قبلش یه سوال دیگه هم دارم، چون کسانی که حوزه مدیریت رو انتخاب میکنن یا کسایی که میان در بخشی کارآفرینی دارن فعالیت میکنن، تجربه های پول درآوردن و کسب و کار در واقع عملی رو هم دارن. شما تمام وقتی که گذاشتی تو هم مجموعه پدر بود یا احیانا هر از چنگای خودتون هم سعی میکردید یه تستی داشته باشید در مورد توانمندی هایی برای کسب و کار، پول درآوردن، حالا شاید معادل انگلیسی هم خیلی نباید استفاده بکنیم، شغل و بیزنسی که ممکنه شکل بگیره، به اینا علاقه داشتید یا اون تمرکزه صرفا توی همین بخش بود؟ یعنی همه در راستای موفقیت شغل خانوادگی.
خب تمرکز اصلی در همین کسب و کار خانوادگی خودمون بود.
خب
و سعی می‌کردم شاید اون آرمان‌ها و اون ایده‌هایی رو که در ذهن دارم و ازش یاد می‌گیرم در دوره تحصیلم،
درسته،
اونها رو در کسب و کار خودمون به کار ببندم و حتی جهت بدم و کسب و کارمون رو مسیرهاش رو عوض کنم. خب طبیعتاً کسب و کار ما بعد از این چند دهه و مسئولیتی که تو این مدت من داشتم خیلی شاید متفاوت تر از سه دهه گذشته شده باشه. خب. پس اون آرمانها رو من در این مسیر تونستم به کار ببندم. ولی بحث درآمدزایی خارج از کسب و کار خودمون همون تجربه مشاوره های استقرار مدیریت ایزونو هزار بود،
همون 18 سالگی.
بله تو اون دوران درست. با درآمد اون من صاحب موبایل شدم، صاحب خودرو شدم
و
من چون خیلی هم زود تصمیم به ازدواج گرفتم و حدود الان 25 ساله که ازدواج کردم، حتی هزینه های ازدواج، هزینه های اون مراسم و همه چی رو خودکفا از محل درآمدهای شخصی خودم به اصطلاح تونستم تأمین بکنم و همیشه این افتخار میکنم که این استقلال مالی رو از 18 سالگی تونستم بهش دست پیدا بکنم.
خب بحث سربازی هم داشتید، سربازی چه کردید اون سالا؟
سربازی یکی از اتفاقات بسیار جذاب زندگی منه، چون سربازی نرفتم ولی خب
نرفتی؟
نه این قسمت جذابش نرفتنش نبود، اون قسمتی بود که خلاصه توفیق پیدا شد و کارت پایان خدمت رو از طریق معافیت گرفتم.
معافیت شد بس.
بله. و اون هم جالب بود. خب زمانی که من تصمیم به ازدواج گرفتم 19 سالگی رفتم به خواستگاری و خلاصه انتخاب همسرم، ایشون هم خب از همکلاسی های دوره کارشناسی خودم بود تو دانشگاه، ولی خب با مخالفت خانواده ایشون مواجه شد، گفتن که خب خیلی زود هنگامه تو 19 سالگی ازدواج کردن، هنوز تکلیف سربازیتون مشخص نشده، هنوز خب اون استقلال مالیتون درسته درآمد داری ولی استقلال مالی که بتونی زندگی رو مدیریت بکنی سخته، حالا باشه بعد و اینها مخالفت شد. خب این اتفاق باعث شد که دوره کارشناسی من تموم بشه و پایان دوره کارشناسی شد. حالا باز اون هم از دید من یک اتفاق ویژه‌ای بود که افتاد و این ازدواج ما با همون انتخاب همسرم که در 19 سالگی ایشون انتخاب شده بود صورت گرفت.
اون شرایط کنار گذاشته شد از سمت خانواده همسر،
یه فرصت، یه پنجره باز شده بود که زمانی اون مقطع زمانی خرید سربازی میسر بود. خب منم به این امید و اینکه میتونم سربازی رو بخرم و این کار رو بکنم وارد تصمیم به ازدواج شدم و رفتم و خلاصه با موافقت خانواده همسرم هم دیگه در این مرحله موافقت شد. سال 79
به استقلال مالی هم دیگه رسیده بودم.
بله اون استقلال مالی هم که رسیده بودم این نتیجهش این شد که خب ما عقد کردیم. بعد وارد این مرحله شدم، من رفتم دیگه کارهای تصفیه حساب دانشگاه رو انجام دادم که برم دنبال خرید سربازی. اتفاق خاصی که افتاد این که اون قانون متوقف شد و خرید سربازی متوقف شد. خب گفتم اشکال نداره، حالا ما حداقل میریم به عنوان مقطع کارشناسی هم داشتم میریم به خاطر نمره چشمم و عینکی که داشتم تام میرم یک محافظ رز میگیرم، حالا کار ستادی کار اداری رو تو اون دوره
انجام میدم به زندگی من میرسم
خوبه. تقاضای اون قسمت معافیت و اینها رو انجام دادم. یک حادثه میگم یک معجزه الهی جالب بود، این بود که زمانی که باید میرفتیم امضای نهایی این چیز صورت میگرفت، فرمانده نیرو انتظامی استان باید امضای آخر میزد. یه چند باری که ما مراجعه کردیم گفتن که ایشون در سفر حج هستن فلان تاریخ مراجعه کن. روزی که ما مراجعه کردیم اولین روز بازگشت ایشون از سفر حج بود.
درسته.
و مصادف شده بود با دید و بازدیدهای متعددی که می اومدن برای زیارت قبولی ایشون.
بله بله.
مسئول دفتر ایشون به نوبت اونایی که ما انتظار این بود و امضا میکردن و فرستاد داخل. من رفتم داخل، ایشون واقعا هم اسمشون رو فراموش کردم، گفتن چیه شما جوون؟ گفتم که آره من ازدواج کردم، شرایطم اینطوریه اینطوریه و نمره چشمم هم اینه و تقاضای معافیت داشتم. گفت خب معافیت که مورد پذیرش نیست، نهایتا اگر شما اصرار داشته باشید ما میفرستیم کمیسیون عالی پزشکی در کشور یا همون محافظه است. گفتم هر جور صلاح میدونی. تو همین فاصله دو نفر مهمان برای ایشون اومد.
عجب.
و من داشتم توضیح از شرایطم میدادم که حالا تازه ازدواج کردم، شرایطم اینطوریست و خانواده همسرم هم چنین شرطی برای سر خونه زندگی رفتن گذاشتن. یکی از این مهمان ها برگشت رو به اون فرمانده نیروی انتظامی استان، گفت خیلی جوان خوش سیما و پاکی به نظر میرسه، اگه راه داره کمکش کن.
شانس بود.
معافیت ایشون موافقت کن. وقتی که ایشون امضا کرد پرونده رو داد، من اومدم بیرون متوجه ماجرا نشدن. وقتی دادم برای ثبت سیستم مسئول دفترشون که چه پارافیشون کردن و چه امضایی کردن، گفت تو این مدتی که من هستم و ایشون فرمانده نیروی انتظامی، برای اولین بار دیدم کسی رو با معافیت کامل موافقت کرد. و این یه لطف الهی بود که شامل بنده شد و خلاصه
نیت ازدواج رو داشتی، سر خونه زندگی رفتن، یه خدا هم براتون خواسته دیگه.
خلاصه در اون سال ما کارت معافیتمون رو گرفتیم و دیگه
حالا شانس آوردی که معافیتی گرفتید، وگرنه پدر همسر معلوم نبود که برنامه‌اش چگونه تغییر بکنه. در هر صورت ان شاءالله که به هر حال خیر باشه، زندگیتون زندگی پر از دوامی باشه و آنچه که مشخص این علاقه‌ای که وجود داشته و این حسی که وجود داشته بعد از سال‌ها کماکان همونجور پایدار. فرزندم دارید؟
بله.
چند تا فرزند؟
صاحب دو فرزند، دو تا دختر زیبا هستم. دختر اولم 21 سالشونه.
درسته.
و سال دوم دانشگاه هستن.
خب.
دختر دومم هم 12 سالشونه و کلاس ششمه.
خب بچه‌ها هم به حوزه کاری پدر علاقمند هستن؟ اصلا ارتباطی برقرار شده توی این فضا یا میذارید خودشون راهشون رو انتخاب بکنن؟
من بر اساس آموزه‌هایی که از پدر یاد گرفتم این بود که این فرصت انتخاب مسیر رو به خودشون بسپارن، هرچند که علاقمندی خودم رو برای ادامه دادن این راه بارها و بارها بهشون اعلام کردم و در این مسیر و این فضا رو در اختیارشون گذاشتم، ولی دختر اولم، دختر ارشدم، خب از دوران کودکی علاقمند به حوزه هنر بود و بسیار تو این زمینه هم با استعداد. ایشون سال اول رو در مقطع دبیرستان یا متوسطه داشتن تجربه میخوندن، یه دفعه خودشون تصمیم گرفتن که من میخوام تغییر رشته بدم و به هنر برم و گرافیک بخونم.
با روحیات شما مخالفتی نشد احیانا؟
دیپلم رو با مقاومت من و همسرم مواجه شدیم مقدار و همطور معلمین مدرسه و مسئولین مدرسه، ولی ایشون انقدر مصمم بود
رسم پدر رو
با اراده بود همه رو راضی کرد و یک سنگ سختی رو هم مدرسه جلوی پایشون گذاشت، گفتن سال دهم رو باید تکرار کنی
اگر بخوای بدی،
اگر میخوای گرافیک بخونی نمیتونی سال دهم رو طی نکرده باشی. ایشونی رو پذیرفت و در تابستان این سال دهم گرافیک هنر رو تکرار کرد. درست. و معدل بالای 19 و نیم هم این رو تونست سپری بکنه و سال 11 و 12 رو هم دیگه در همون رشته هنر و گرافیک ادامه داد و الان هم دانشجوی دانشگاه هنر هست، دانشگاه هنر تهران. آفرین. و همیشه من ایشون رو تشویق میکنم که راه خودش رو با اراده و با انتخاب درست پیش برده، ولی همیشه توصیه‌ام هم به ایشون اینه که شما به راه مورد علاقت برو، ولی بالاخره شما در سنوات آتی وارث کسب و کار بالاخره این خانوادگی هستی، حداقل باید با ادبیات این حوزه آشنا باشی، حداقل حتی اگر مستقیم نخواهی مسئولیت اجرایی داشته باشی، ولی باید در مقام هیئت مدیره و در مقام مجمع نقش نظارتی بر این کسب و کار رو داشته باشی. پس خیلی دور از این فضا نباش، ولی طبق علاقت هم برو جلو و طبق دلت تصمیمت آفن. رو انتخاب کن و برو جلو.
نگاهتون نگاه بسیار محترمانه‌ای بوده به نظر من نسبت به انتخاب فرزندتون، اما خب فرزندتون هم رسم خود شما رو به جا آورده دیگه. بله. هر آنچه شما با پدر کردید ایشون هم در مورد درس خوندن در قبال شما پیش گرفته، اونم گفته من رشته
برای همین هم حامی ایشون بودیم دیگه.
این ناچار بودید دیگه، رتب خورده من رتب کی کنند. خیلی متشکرم از جناب علی، خیلی ممنونم. این گفته بود تا اینجا فکر میکنم مورد توجه دوستان اونم واقع شده باشه. آقای دکتر پیام خلیلی عزیز مهمان ما هستن و میخوایم بریم به سراغ بخشی که اختصاص داره به آگهی بازرگانی، یه بخش هم بعدش داریم به مرور یک دو تا از برنامه‌های گذشته‌مونه و بعدش انشالله بازم خدمت آقای دکتر هستیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
ببینید، برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اولین سینم سالتون سلامتی باشه ایشالله، اولین عیدی رو بگیرین از مهد فرش و کالا، فرش و لوازم خونه هرچی که لازمتونه، نقدی نیست و اقساط با ارسال 1 ساعته، ارسالی که مثلشو ندیدی جایی تا حالا، هرچی میخوای و قسطی بخر از مهد فرش و کالا.
تهران، سراغ تهران باز، مهد فرش و مهد کالا.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه، لوازم خونه هرچی بخوای وقتش الان بیای، بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که، پا میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟ اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی،
پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی. همونطور که اشاره کردم، ما یه بخش